بین و گوهردشت تحت جرم ناپدیدسازی قهری قرار داد و به طور فراغذایی اعدام کرد. تا به امروز اجساد قربانیان و شرایط پیرامون سرنوشت اونها مخفی نگه داشته شده. اکثر قربانیان به طور مخفیانه در گورهای جمعی بینام و نشان دفن شدند. بر این اساس سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بوده و همچنان تاکید میکنه که ابراهیم رئیسی باید در خصوص جنایات علیه بشریت که شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان یافته میشه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیره، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی رو اعمال میکنن. اینکه امروز ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری به خاطر جرایم بین‌المللی در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته، نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مسئولیت در ایرانه.
از نظر حقوقی و در عمل، خانم بحرینی، قدم بعدی سازمان عفو بین‌الملل برای تحقیق در مورد کارنامه ضد حقوق بشری ابراهیم رئیسی چه هست؟
شواهد و مدارک بسیاری هم در خصوص کشتار 67 که من بهش اشاره کردم و هم در خصوص هزاران مورد بازداشت خودکرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری ها و همینطور صدور احکام ناعادلانه پس از دادرسی های ناعادلانه از جمله اعدام های شتاب زده جمع آوری شده. اگر موازین و قوانین بین المللی قرار بود رعایت بشه، کسانی همچون ابراهیم رئیسی نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار می شدن، بلکه باید از مناسبشون تعلیق می گشتن تا اینکه تحقیقات کیفری صورت بگیره. متاسفانه با توجه به بحران مسئولیت ساختاری حاکم بر ایران، نه تنها این اتفاق نمیفته و افراد مظنون به ارتکاب جرایم بین‌المللی از عدالت میگریزند، بلکه در مناصب بالای قدرت هم قرار میگیرند. با توجه به این وضعیت، عفو بین‌الملل اعلام کرده که بیش از هر زمان دیگری ضروریه که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل یک مکانیزم بی‌طرف و مستقل تأسیس بکنند برای رسیدگی به بحران مسئولیت در ایران. این مکانیزم باید شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران رو جمع‌آوری بکنه، حفظ بکنه، طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه رو فراهم بکنه. شورای حقوق بشر سازمان ملل یک نهاد بین‌دولتی، اعضای اون رو دولت‌ها تشکیل میدن و قانع کردن اونها که چنین مکانیزمی رو تأسیس بکنن کار دشواریه، ولی این کار جز اهداف سازمان عفو بین‌الملل هم در خصوص کشتار 67 و هم در خصوص کشتار آبان. عفو بین‌الملل تلاشش رو برای تأسیس چنین مکانیزمی افزایش داده و امروز با سرکار اومدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بیش از هر زمان دیگری ضرورت داره که این هدف با تلاش بسیار از سوی جوامع حقوق بشری پیگیری بشه.
خودتون اشاره کردید به مسئولیت سیاسی ابراهیم رئیسی به نوعی تلویحاً. فکر میکنید امیدی هست که این خواسته سازمان عفو بین الملل در مجامع جهانی و حقوقی قابل پیگیری باشه و اونها هم بتونن در واقع در مقابل ابراهیم رئیسی دست به اعمال یک تصمیم بزنن؟
خب اونچه که تا الان ما میبینیم قصور جدی جامعه بین‌المللی، یعنی دولت‌های عضو سازمان ملل در رسیدگی به بحران مسئولیت در ایران بوده. تا اونجایی که به پرونده جنایت‌های مختلف در ایران برمیگرده که عاملان و عامران اون مجموعه از افراد هستند از جمله ابراهیم رئیسی، تأسیس این مکانیزم قدمی مهمه برای دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه در آینده. و همونطور که گفتم، قانع کردن اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل که تأسیس چنین مکانیزم جدید و ویژه‌ای ضرورت داره برای ایران کار دشواریه، ولی ما به عنوان فعالان حقوق بشر مستقل و حامی مردم متعهد هستیم که به این تلاشمون ادامه بدیم. یک مسئله دیگر پیگیری در واقع قضایی افرادیه که علیه اونها شواهد و مدارکی وجود داره که میشه بر اساسش پرونده‌های کیفری تشکیل داد، که این کار تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی ممکنه و در واقع به این معناست که اگر کسانی که علیهشون شواهد و مدارک وجود داره پا در حوزه جغرافیایی کشورهایی که این عهد رو اعمال میکنن بذارن میتونن تحت تحقیقات قرار بگیرن. خب به عنوان رئیس جمهور این کار در خصوص ابراهیم رئیسی برای دوره‌ای ممکن نخواهد بود، چون از مسئولیت دیپلماتیکشون برخوردار خواهند شد و سفر میکنن، اما شواهد و مدارک جمع خواهند شد و روزی باید این تلاش‌ها نتیجه بده و در واقع عدالت برقرار بشه و نهادهای حقوق بشری و خانواده‌های دادخواه و بازماندگان در کنار هم این راه طولانی و سخت رو طی خواهند کرد.
رها بحرینی بود، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران. گفتگو میکردیم در مورد بیانیه سازمان عفو بین الملل و اشارش به اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67 و نقش ابراهیم رئیسی در این اعدامها، و حالا سازمان عفو بین الملل خواستار تعقیب کیفری ابراهیم رئیسی شده به خاطر جرائم بین المللی. اما اجازه بدید که همین الان اعلام کنیم که بنا به گفته وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی ایران شد به عنوان هشتمین رئیس جمهوری در 13 دوره ریاست جمهوری. میزان مشارکت 48.8% بوده. بیش از 28,933,000 نفر رأی دادند در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری. آرای ابراهیم رئیسی 17,900,000 رأی بوده. محسن رضایی 3,400,000 رأی داشته. عبدالناصر همتی 2,400,000 رأی و امیر حسین قاضی زاده هاشمی 1,000,000 رأی. به این ترتیب ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی ایران از 12 مرداد بعد از اجرای مراسم تحلیف کار خودش رو آغاز خواهد کرد.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
گزارش‌ها هاکیس رئیس جمهوری روسیه پیشاپیش پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را به وی تبریک گفت. رسانه‌های روسی به تحلیل سیاست‌های بین‌المللی احتمالی ایران در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی پرداختند. صاحب نظران روس معتقدند انتخاب او امری مثبت برای روابط روسیه و ایران است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گزارش ها هاکیست رئیس جمهور روسیه حتی پیش از اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری در ایران به ابراهیم رئیسی تبریک گفت. به گزارش ریا نوستی به نقل از مکسیم سوسلاف سخنگوی سفارت روسیه در ایران، ولادیمیر پوتین طی پیام خود ضمن تبریک به ابراهیم رئیسی نسبت به ادامه روابط سازنده دو جانبه و همکاری در عرصه بین المللی برای تأمین منافع دو کشور ابراز امیدواری کرد. ولادیمیر پوتین در حالی به ابراهیم رئیسی تبریک گفت که او چندین هفته دیرتر از سایر رهبران جهان پیروزی جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا را تبریک گفته بود و کرملین اصرار داشت این رسم است که پیام‌های رئیس جمهور روسیه صرفاً پس از اعلام نتایج رسمی ارسال می شود. شنبه پیشتازی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در صدر خبرها بود و رسانه‌های روسی در حال او را به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران معرفی کردند که برخلاف رسانه‌های غربی به اتهام نقض حقوق بشر یا تحت تحریم بودن وی اشاره نشده. در گزارش تحلیلی خبرگزاری تاس آمده، حکومت در ایران یک دست شد و از دید تحلیلگران این بدان معناست که سیاست ایران در عرصه بین الملل حتی بیش از گذشته بیانگر دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. در این گزارش پیشبینی شده احیای برجام و تلاش برای لغو تحریم ها در کنار ادامه خصومت به غرب از ویژگی های احتمالی و نگاه به شرق در اولویت سیاست های بین المللی ایران خواهد بود. روزنامه کامرسانت انتخابات ریاست جمهوری در ایران را معادله توصیف کرد که نتیجه آن روشن بوده. در این گزارش پیشبینی شده دولت منتخب بر مسائل داخلی به ویژه مقابله با چالش های اقتصادی در ایران متمرکز خواهد بود، در حالی که به گفته کارشناسانی که با کامرسانت گفتگو کرده اند روی کرده ایران در عرصه بین الملل کمتر دستخوش تحول خواهد بود. تحلیل روزنامه روسی ایوزگلاد پیامدهای انتخاب شدن ابراهیم رئیسی بر روابط تهران و مسکو را مورد بررسی قرار داد و بر این عقیده است گسترش روابط با روسیه از اولویت‌های دولت منتخب در ایران خواهد بود. ابراهیم رئیسی بهترین گزینه برای مسکو است. این تیتر گزارش سرگراد پایگاه خبری محافظه‌کاران روسی در روز شنبه بود. از دید تحلیلگران، ایران و روسیه به ویژه در سوریه منافعی در هم تنیده‌ای دارند. همچنین در این گزارش پیش‌بینی شده وضعیت پیرامون ایران پرتنش باقی میماند و حتی اگر تهران با واشنگتن درباره لغو تحریم‌ها به توافق برسد، بسیار بعید است. همچنین در سال‌های پس از امضای برجام، شرکت‌های غربی به ایران هجوم آورند. اما بر اساس این گزارش، برای روسیه که به دلیل تحریم‌ها روابط اقتصادی خود با ایران را محدود کرده اما متوقف نکرده، فرصت طلایی برای گسترش این روابط به وجود خواهد آمد. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران جمعه در حال برگزار شد که بسیاری از فاعلین سیاسی در داخل و خارج این کشور خواستار تحریم انتخابات شده بودند. ابراهیم رئیسی با اختلاف آشکار نسبت به رقبای خود پیشتاز این انتخابات اعلام شد.
گزارشی بود از همکار ما آنا رئیسکایا. هفته گذشته پخش مجموعه حباب وعده ها رو آغاز کردیم، یک مجموعه 6 قسمتی با تصاویر و مصاحبه های اختصاصی برای رادیو فردا که مهدی بیگی خبرنگار ما در اون وعده های اقتصادی حسن روحانی رو مرور میکنه و از تأثیر عدم تحقق این وعده ها بر معیشت مردم ایران میگه. در 2 قسمت گذشته مهدی برخی از این وعده ها رو بررسی کرد و شاخص رشد اقتصادی رو به عنوان مهمترین شاخص اقتصاد کلان زیر ذره بین برد. 2 قسمت گذشته رو میتونین در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com و همینطور اینستاگرام و فیسبوک این شبکه تماشا کنید. اما در بخش سوم به تورم پرداخته شده، موزلی که 4 دهه است گلوی اقتصاد ایران رو محکم گرفته. مهدی بیگی.
وضع تورم، کدام کشور تو منطقه ما هست که تورم 30% داره؟ عربستان 2.9 بوده تورمش و ما تورم ما بالای 30 و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته.
این توصیف وضعیت تورم در پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود. توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سال 1392. 8 سال گذشته و حالا نوبت ارزیابی نرخ تورم در دوره 8 ساله خود او رسیده. این نظر عده‌ای از مردم در بهار سال 1400.
جنس الان از سال قبل به این ور تا 50-100% رفتن روشون. مثلا میتونم بهتون مثال بزنم، جنسای لبنیاتمون، مثلا شیر دامداران که الان همین هست تو یخچالمون، ما سال قبل این موقع میفروختیم 5 تومن، الان شده 9000 تومن. حبوبات که وحشتناک گرون شده، حبوبات بسته‌بندی الان لپه سال قبل بود 20 تومن، الان جدید برای من اومده روش خورده 54000 تومن.
والا نسبت میوه نسبت به پارسال خیلی فرق کرده. بعد از این ورم وقتی میاریم مردم در توانشون نیست مثلا خریدی آنچنانی کنن. خب مثلا حالا میان یا 4 تا یا 3 تا ندارن واقعیتش، مردم دیگه دستپالشون خیلی خالی شده.
گوشی هستن دیگه و مردم دیگه واقعا گوش رو اصلا نمیبینن، سمت گوش نمیرن دیگه. گوش که اومده شده مثلا 140 تومن 150 تومن 130 تومن گوسفندی رونه شده 160 تومن. مردم مرغشو ندارن بخورن، میان سمت پوست و اسکلت و اینجور چیزا، چه برسه به خود مرغ. حالا گوش به کنار، گوش بماند.
آقا چرا نه مثلا طرف میاد آقا مثلا مرغ بده، مرغ توان یه مرغ میکشه مثلا 50 تومن میشه، مثلا میگه آقا یه رون بده، مرغ نمیخوام، بعد می مجبور میشم یه رون بهش میدم. یه اینطوری اصلا مثلا طرف می آقا 10 تومن چرخ کرده، 10 تومن خود چرخ کرده، 10 تومن نمیشه آخه. یه ما مجبور میشه میگیم دست خالی نره زن بچه دار، یا مثلا یه خانم میاد میگیم آقا دست خالی دیگه نره، مثلا یه مجبور میشیم بهش میدیم که بره بر زن بچه‌ش مثلا شام یه چیز درست کنه، بخاطر 10 تومنش هم شاید نگیریم، ولی دیگه میریم میگیم آقا دست خالی نره.
حکایت صورت‌هایی است که با سیلی سرخ نگه داشته شدند. حرف گرانی افسار گسیخته است. اینجا در کوچه و خیابان‌های شهر آنچه را اقتصاددان‌ها و سیاستمدارها با کلماتی مثل تورم و برای توضیح اقتصاد بیمار ایران استفاده می‌کنند، مردم هر روز با پوست و گوشت و استخوانشان درک می‌کنند. برای کسی که سالها پیش با یک جعبه میوه به خانه میرفت و حالا با چند دانه سیب ضایعاتی، گرانی واژه کمجانی برای توصیف این اوضاع نابسامان اقتصادی است. گرانی اما تورم نیست، نتیجه آن است. سالهاست که نامزدهای ریاست جمهوری وعده مهار تورم و مبارزه با گرانی را میدهند. یکی پس از دیگری می آیند و می روند، اما مشکل همچنان باقی است. معضلی که 14 است گلوی اقتصاد ایران را محکم گرفته. اما اساساً تورم چطور به وجود می آید؟ فریدون خاوند، اقتصاددان:
مسئله اساسی در مورد تورم اینه که باید نوعی تعادل برقرار باشه بین حجم نقدینگی و حجم کالاها و خدمات موجود در بازار. فرض کنین در یک جامعه فقط 2 پرتقال موجود باشه و برای هر پرتقال هم، یعنی در واقع 10,000 تومان نقدینگی وجود داشته باشه برای 2 پرتقال به قیمت هر کدوم 5,000. حالا اگر تعداد این پرتقال ها بشه 10 و حجم نقدینگی به جای 10,000 تومان بشه 50,000 تومان، باز هر پرتقال قیمتش 5,000 تومانه و هیچ تغییری پیدا نمیشه در قیمت پرتقال ها. خب حالا اگر وضعیتی پیش بیاد که تعداد پرتقال ها باز همون 2 باقی بمونه ولی حجم نقدینگی برسه به 500,000 تومان، اون وقت قیمت هر پرتقال دیگه 5,000 تومان نیست، قیمت هر پرتقال 250,000 تومانه، چون پرتقال ها ثابت مونده، یعنی حجم کالاها و خدمات موجود در بازار ثابت مونده، در عوض نقدینگی بالا رفته. و این وضعیتی است که در اقتصاد ایران یا هر اقتصاد تورم زده ای وجود داره.
تورم بالا در 8 گذشته به شدت قدرت خرید مردم را پایین آورده. هرچند حسن روحانی از ابتدای دوره اول ریاست جمهوریش گاه و بیگاه از مهار تورم توسط دولتش صحبت کرده.
دولت موفق شده تورم رو در طول 1 گذشته مهار بکنه.
خوشحالم که نامزدهای انتخاباتی امروز راجع به تورم و اینکه چگونه باید تورم رو مهار بکنن دیگه بحث نمی کنن.
ما به مردم وعده دادیم یک اقتصادی که در اون اقتصاد بتونیم به یک تورم تک رقمی برسیم و به یک رشد 2 برسیم. به هر دوش ما رسیدیم.
و این ارزیابی تورم در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی از زبان فریدون خاوند، اقتصاددان:
تک رقمی شدن نرخ تورم بر اساس آمار رسمی 2 اتفاق افتاد، در سال 1395 و در سال 1396، ولی بعدن این تک رقمی شدن پایان یافت دورش. و تازه باید حضورتون عرض کنم که وقتی میگیم تک رقمی چیزی حدود 9% بود و 9% هم در حال حاضر در سطح بین المللی وقتی که شما با نرخ تورم منطقه دلار یا منطقه یورو یا حتی با نرخ تورم کشورهای همسایه ایران که خیلی از اونها حتی تورم منفی دارن مقایسه میکنین، رقم بالاییه، ولی به هر حال موفق شد تورم رو بیاره به زیر 10% در طی مدت فقط و فقط 2.
جان مینارد کینز، اقتصاددان سرشناس انگلیسی، میگوید برای تخریب ارکان اخلاقی یک جامعه کافی است چند سالی به آن تورم بدهید. دولت‌ها با ادامه روند تورم بخش زیادی از ثروت شهروندانشان را به طور پنهانی مصادره می‌کنند، چیزی که در دولت‌های جمهوری اسلامی و به ویژه در دولت حسن روحانی به وفور انجام شده. و این هم آمار تورم کشور در فروردین 1400. تورم سالیانه نزدیک 39%. تورم نقطه‌ای حدود 50%. تورم مواد خوراکی و آشامیدنی بیش از 63%. مردم مطمئنن عدد آخر را بهتر می‌فهمند. در مورد آماری که دولت حسن روحانی ارائه می‌دهد، البته تردیدهای زیادی وجود دارد. عده زیادی از کارشناسان نرخ تورم را بسیار بالاتر از اینها می‌دانند. و این نظر عده‌ای از شهروندان.
حالا مصرفی ما سوسیس، کالباس و روغن اینا هست که بالای 70-80% این تورم داشت. بالای 70-80%.
من شهروند عادی نه سیاست میدان میفهمم چیه، نه دیپلماسی میفهمم چیه، ولی اینو خوب میفهمم که واسه دو تا لامپ 70,000 تومان پول دادم من. یعنی یه راننده اسنپ یه روز تقریبا باز کار بکنه با این کرایه هایی که هستش، 5,000 و 7,000 و 3,000 اینجور قیمت ها با اینجور کرایه ها یه روز تمام کار بکنه، تازه خرج ماشینم نداره بره دوتا لامپ بگیره واسه خونش. این شده حال روزگار ما. اینه
مثلا خیلی ها نمیتونن مرغ درسته ببرن، میان از من اسکلت مرغ میخوان، گردن مرغ میخوان. خیلی ها نمیتونن روغن نباتی بگیرن، پوست ما رو میبرن از ما، آب میکنن روغنشو میگیرن. این الان دنبالیسه مرغه، این هم میبرن برای خوراکشون دوم مرغه.
خرید خانه که دیگر رویایی بیش نیست. طبق برآورد کارشناسان، هر ایرانی با درآمد متوسط باید یک قرن کار کند و پس انداز کند تا بتواند خانه ای دست و پا کند، تازه اگر قیمت ها در همین سطح باقی بماند. برای عده ای اجاره نشینی در داخل شهرها هم کم کم دارد به رویا بدل می شود. این توصیف گرانی اجاره خانه ها از زبان مشاوران املاک.
مشتری داشتیم از تهران اومده سمت کرج به دلیل اینکه خونه های تهران فوق‌العاده گرم شده. الان اکثر مستاجری که تو اینجا هستن میان قیمت ها رو میگیم، مثلا یه جور ناامیدی تو چهرهشون میبینیم ما. مثلا معلومه که نمیتونه توان پرداخت این اجاره رو نداره.
الان هم که این محله مثلا خود بومی های محله بچه هاشون دیگه دارن حاشیه نشینی میرن.
دوتا خانواده با هم بله هستش، بله هستش. اومدن من خدا مثلا میگه دوتایی مثلا پول پیش من 60-70 تومان، ماهی هم مثلا میگه 500-600 تومان. یه کارگریم، 4 روز سر کاریم، 4 روز شاید بیکار باشیم. فکر کنم یه کاری کردیم که با هم دیگه پول پیش با هم دیگه درست کردیم، یه جایی که دربستی حتی 60 متری هم شده که من آدم دارم که 6 نفرن، یه بچه این داره یه بچه اون، یه زن شوهر مثلا با هم دیگه مثلا مجبورم میگه مجبوریم میخوام بگیریم که حداقل شب از سر کار میگیم یه جایی داشته باشیم که بتونیم استراحتمون کنیم.
عده‌ای سرپناهی دارند و شب سرشان را سیر یا گرسنه زمین می‌گذارند. عده‌ای دیگر حتی نمی‌دانند همین سر گرسنه را کجا بخوابانند. گشتی در خیابان‌های شهر که بزنید آنها را می‌بینید. کم نیستند. عده‌ای کارتون خوابند، عده‌ای دیگر در ماشینی که با آن مسافر کشی می‌کنند می‌خوابند، عده‌ای روی پشت بام اجاره‌ای می‌خوابند، عده‌ای به قبرستان‌ها پناه برده‌اند و در گور می‌خوابند. این اواخر عده‌ای هم به فاضلاب‌های زیرزمینی پناه برده‌اند. برای بررسی بیشتر سیاست‌های اقتصادی و معیشتی حسن روحانی در 8 سال گذشته در بخش‌های بعدی این مجموعه همراه من باشید.
خب، گزارشی بود از همکارم مهدی بیگی. همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، بنا به اعلام وزارت کشور، ابراهیم رئیسی با کسب 17,926,345 رأی پیروز انتخابات ریاست جمهوری 1400 شد. اما از دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی به انتخابات فاصله بگیریم و بشنویم از هنرمندان و نویسندگان در این باره. انوشه منادی، نویسنده در ایران، در پیامی به رادیو فردا میگه:
من در انتخابات شرکت نکردم و دلیلم هم واقعا دلیلی که خوب عموم مردم دارن دیگه. انتخابات ما، از انتخابات فقط اسمشو اینجا داریم، مجموعاً یه سیستم برنامه ریزی شده ای که تمام امکانات عملی این مملکت رو در خدمت گرفته. فقط برای این نمایش این موضوع که بگن ما به انتخابات معتقدیم، در حالی که در اصل اساساً چیزی به نام انتخاب اتفاق نیفتاده و ما واقعا، برای من خیلی جالبه. اما نکته مهمتر از این قضیه، خب ما الان این 13 انتخاب ریاست جمهوری این مملکتی که خب خوشبختانه تا الان 13 من دیدم، نکته قابل توجه در این 13 انتخاب اینه که توقع و نگاه و خواسته های مردم به شدت هر دوره به دوره رادیکال تر میشه و این روند به نظر من روند امیدوار کننده ایه. این که مردم به طور کلی خواسته هاشون رو خیلی صریح‌تر و رادیکال‌تر و اجرایی و عملی‌تر درخواست میکنن و این درخواست دیگه فقط مربوط به مثلا یک گروه، یک جریان، یک جناح و این چیزا نیست. یک نوع عملکرد عمومی این مردم جامعه ماست که به نظرم جای خوشحالی داره دیگه، جای امیدواری داره.
انوشه منادی بود، نویسنده در ایران. اما دیدگاه باربد گلشیری، نویسنده، مترجم و نقاش رو هم بشنویم.
راستش من گمون میکنم که بسیار شبیه، بیشتر داریم شبیه یک ایدهی میشیم در امپراتوری روم که با نان و سیرک یا سرگرمی در واقع حواس آدم ها رو، مردم رو، جمهور مردم رو از مسائل اصلی پرت میکردن و آزادی رو تقلیل میدادن به سرگرمی موقت و تغییر رو تقلیل می دادند به نان، اونم به شکل پوپولیستی و در واقع پوشالیش، چون همچنان کارداد آزادی می دونم که مسئله اصلیه، اما خب در انتخابات انگار فضای آزادی می دن، البته موقت تا حرف ها زده شود. اما همین مثلا کاندیدای مطلوب میان روها و برخی از اصلاح طلب ها حتی اجازه نداره که در مناظره که اون فضای موقت آزاد ایجاد شده مسائل اصلی رو بگه و من میشه و خب بعد این فضا برداشته بشه چه میخواد بکنه، چه برسه به اون فضای بسته بعد. و خب از من خواستید که از منظر هنرمند هم به شما بگم در واقع که مقدم نیست بر شهروند، ثانویست. به هر حال از منظر هنرمند، خب من در سال گذشته نقش داشتم در طراحی یادمان جنایت اسقاط پرواز 752 یا همون پرواز اوکراینی. جدا از اون هم 4 مزار برای 4 از کشته شدگان اون پرواز و اون جنایت ساختم در ایران و در کانادا و همینطور این ماه ها مشغول طراحی مزار دیگری بودم، مزار زنده یاد نوید افکاری که دادخواهی عزیزانشم هیچ ثمری نداد. هیچ کجای حاکمیت، هیچ نهادی در درونش کنار دادخواهان نایستاد، مطالبات رو پیگیری نکرد و فقط فشار بر بازماندگان و خانواده‌های دادخواه بیشتر شد. پس به دلیل تمام کتاب‌هایی که در همین دولت در وزارت ارشاد موند، به خاطر نمایشگاه‌هایی که تعطیل شد، به خاطر کارهایی که سانسور شد، به خاطر سانسور روزافزون، تمام دستگیری‌ها، کشتار آبان، بی‌پاسخ موندن مطالبات و به احترام بازماندگان و دادخواهان، رأی نخواهم داد و کنار دادخواهان خواهم ایستاد.
باربد گلشیری بود، نویسنده، مترجم و نقاش از ایران. در اینجا من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم، اما ویژه برنامه پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری 1400 همچنان ادامه داره تا لحظاتی دیگر با همکارم شاهین بشیری.